در بخش نقد و نظر جادوی صحنه در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. ما امروز درباره یک فیلم صحبت میکنیم، لطفا بشنوید.
های یشار،
یشار یخت،
های یشار،
شهرده های توشته یشار یخت رو دایی بازارده هیچ کس پول به مزار
جره، من بیمیم بالامون باشنده نبلا بار
سن دیگه لالو اول
مهم اولم باشنده اونجا.
ولی
ایسن گیدم مهم اولم باشنده. من سیدم ایش برده پترا. اما سن قویمدون غیرت. اللهن ادران دوستم بی گرانمدن چشمید.
چه سست لیلا؟
منه با. من دادم دارم. باشمی سلام آشان سسیم چخمید.
دستم تو سنه بخیده.
اصل بخصیز یه
افتوز. قویم آسکون اتسان. گلدم دیم که دای من یه خبر داشت. بگرسی سندن ویسم بیر آدم گر.
زغال، فیلمی از اسماعیل منصف.
فیلم زغال به کارگردانی آقای اسماعیل منصف این روزا در گروه سینمایی هنر و تجربه در حال اکران هست. به همین مناسبت ما امروز دعوت کردیم از جناب آقای منصف، فیلمنامه نویس، کارگردان و یکی از تهیه کنندگان فیلم زغال، تا در کنار ما باشن. همچنین سرکار خانم سحر اسرارآزاد، منتقد و روزنامه نگار سینما در کنار ما هستند. خانم اسرارآزاد سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به جادوی صحنه.
تشکر میکنم آقای جعفری. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم جادوی صحنه و شبکه فرهنگ و خیلی خوشحالم که میتونیم دوباره صحبتی داشته باشیم و به طور خاص به فیلم‌های گروه هنر و تجربه بپردازیم که به نظر من خیلی جای کار دارم و ای کاش که مخاطبان توجه بیشتری نشون بدن به فیلم‌هایی که در این گروه هستن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای منصف. سلام، وقتتون بخیر، باعث افتخاره که خدمتتون هستم با شما گفتگو می‌کنم.
زنده باشید. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای منصف. خواهش می‌کنم در ابتدای گفتگو کمی درباره زغال به شنوندگان برنامه توضیح بدید.
والله زغال یا به عبارتی همون کمور، اولین فیلم سینمایی من هست که محصول مشترک ایران و فرانسه و به زبان ترکی تولید شده.
بله.
توی منطقه آذربایجان و با بازیگران ترک زبان آذربایجان. و الان هم همونطور که گفتید توی هنر تجربه در حال اکرانه. این یه توضیح اولی است، ولی اگر خواستیم میتونیم
یه مختصر راجع به قصه فیلم به شنوندگانمون، دوستانی که امکان تماشای فیلم در گروه سینمای هنر تجربه در شهرشون فراهم نیست، بفرمایید.
فیلم یه بیس رئالیتی یا اصطلاح همون واقع گرایانه داره که توی محدوده آثار اتفاق میفته و داستان یه پسریه که برای رسیدن به آمال و آرزوهای خودش دست به یه سرقتی زده و توی زندان به سر میبره و برای عروسی خواهرش در واقع مرخصی میگیره از زندان و برای چند روز میاد عروسی خواهرش. منتها ناپدید شدن پسر، خانواده علی خصوص پدر رو توی یک گرفتاری عجیبی میشه گفت که در واقع توی گرفتاری میندازه.
خانم اسرارآزاد در خدمتیم، درباره زغال بفرم.
خواهش میکنم. خب چیزی که درباره فیلم زغال یا کمور وجود داره، واقعیتش باید بگم که شاید اون موقعی که خب خیلی این فیلم اونجور که الان گل کرده، هم بین در واقع اهالی سینما، هم بین منتقدان نویسنده ها، همه به عنوان یک اتفاق مهم و یک فیلم جذاب تو گروه هنر و تجربه ازش یاد میکنن، من خیلی زودتر این شانس رو داشتم فیلم رو توی جشنواره جهانی فیلم فجر، به واسطه اینکه خب فیلم ها رو زودتر میدیدم تا براشون ریویو بنویسم، این فیلم رو دیدم بدون هیچ پیش زمینه ای و انقدر منو تحت تاثیر قرار داد. اول تو ابعاد کوچیک دیدم فیلمو و انقدر ترغیب شدم رفتم تو جشنواره و خب روی پرده دیدم و متوجه شدم که خب فیلمی که توی کادر کوچیک اونقدر منو تحت تاثیر قرار داده چقدر رو پرده متفاوت داره و چقدر درسته که یک سری فیلم ها اصلا برای روی پرده هستن، ولی این فیلم انقدر تأثیر گذار بود که در هر دو وجه منو شخصا خیلی درگیر کرد. یادم اون موقع آقای منصف هم نمیشناختم، از دوستی خواستم که منو به ایشون معرفی کنن و انقدر هیجان داشتم گپی با ایشون زدم و این رو واقعا اتفاق خیلی خوبی برای خودم میدونم. خب این فیلم الحمدلله توی روند خوبی قرار گرفت، تو گروه هنر و تجربه اومد، نمایش ها اکران های خوبی داشت، فیلم سازای برجسته و مهمی پشت فیلم قرار گرفتن مثل سرکار خانم رخشان بنی اعتماد. اما من دوست دارم همینجور حالا واسه خودم رو یه کوچولو کاشف فیلم بدونم و اندازه خودم. خب این فیلم به نظر من از اون فیلمایی هستش که حالا آقای در واقع آقای منصف اشاره نکردن به اینکه خب سابقه طولانی دارن، هم تو عرصه ساخت فیلم کوتاه و اینکه خب توی جغرافیا و جغرافیای خاص خودشون و منطقه‌ای که بهش آشنا هستن به جهت زبان، فرهنگ و مناسبات فیلمای زیادی ساختن و چقدر مسلط هستن به اون منطقه. و این نکته به نظر من خیلی مهمه، به اضافه که ایشون خب تدوینگر خیلی خوبی هم هستن برای هم فیلم‌های مستند، هم فیلم‌هایی که بالاخره خب یه مقدار از جریان رایج فیلم‌های گیشه به دوره و خب همه این تجربه‌ها رو وقتی جمع می‌کنیم و به نظر من میایم می‌بینیم یک فیلمساز توی فیلم اولش تونسته اون قابلیت رو هم فیلمنامه هم در واقع کارنامش داشته که بتونه مشارکت و تولید مشترک با کشوری مثل فرانسه بسازه. این به نظر من خودش یه بخش نشون دهنده اون امتیازات بلقوه‌ای هستش که در واقع در کار وجود و در خود ایشون وجود داشته. ولی خود کمور یا همون فیلم زغال برای من واقعا هر چند بارم که فیلم رو میبینم همچنان خیلی حیرت آوره، همچنان روی پرده. و من این رو هم به میخوام بگم به عنوان جادوی پرده، جادوی سینما، جادوی پرده نقره‌ای ازش یاد میکنم. قصه همونجور که ایشون هم ابتداش رو توضیح دادن میشه گفتش که یک شروع خیلی عجیب غریبی نداره، یک قصه رو ساده، روان، البته خیلی درست و کلاسیک روایت میشه توی فیلم و در واقع اون بحران و التهابی که در درون قصه وجود داره انقدر به نظر من به شکل سینمایی و دراماتیک تونسته در اجرا خودش رو بدون ادا در آوردن، بدون شاید بخوایم بگیم اون مؤلفه‌های رایج برای جذب مخاطب این کار رو انجام داده که به نظر من به همه خاطره که تو هر بار دیدن تأثیرش برای خود من شخصا عمیق‌تر میشه و من اینو از خیلی از مخاطبان و دوستان و همکارانم شنیدم. خب باید بگم شاید قرابت من با فیلم میتونه به این باشه که خب منم همزبونه با آقای منصف و همزبان فیلم هستم و با توجه به اون ریشه هایی که با ترکیه آذری دارم خب خیلی فیلم بیشتر به دلم نشستش. اما این رو هم بگم که نمیخوام بگم نگاه قومی و متعصب دارم. چرا؟ برای اینکه خب شاید قبل از این فیلم دیگه که خیلی هم برجسته شده بود به همین شکل بود و حتی شاید خیلی موفقیت هایی هم به شکلایی به دست آورد، مثلا من با فیلم ایو نتونستم ارتباط برقرار کنم. اینو به عنوان این میگم که این برچسب آره، از روی من به عنوان یک منتقد بله. برداشته بشه که به خاطر همزبانی بله. فیلم این فیلم به نظر من ویژگی مهمش که حالا به موارد دیگه تو صحبتمون انشالله برسیم اشاره کنیم اینه که از زبان ترکی آذری استفاده دراماتیک و به اندازه کرده و خب به نظر من هر کسی که تو بطن این زبان و فرهنگ و جغرافیا باشه خودش شناسنامه بیانی این زبان خیلی خوب میدونه. به نظرم استفاده خوبی که از این قضیه توی فیلم شده کمک کرده که این بحران و التهاب یک خانواده تقریبا میشه گفت روستانشین، یعنی تو همون هومه آستارا، کاملا به مخاطب منتقل بشه. به اضافه اینکه داره از اون خانواده یک شناسنامه ای میده که خیلی منحصر به فرد هست، به اضافه اینکه آقای جعفری از تصویر رایج به خصوص از شهرستانیای عزیزمون، به خصوص از قوم آذری عزیز و به خصوص از پدران و مردان آذری داره کلیشه زدایی میکنه. همه اینا امتیازه، ولی ما میبینیم فیلم چی میگه، قصه چی میگه. قصه کلاسیک یک آدمی هست که تو یک مسیر قرار میگیره و چه بسا از اون فطرت و ذات خودش دور میشه و علل این که چطور میشه این اتفاق برای کاراکتر اصلی، کاراکتری هست به اسم غیرت، پدر خانواده، میفته که بازیگر بسیار برجسته ای هم این نقش رو بازی میکنن در کنار بازیگران دیگه. شاید من قبل از این فیلم فقط سرکار خانم ژیلا شاهی رو میشناختم، اونم به خاطر فیلم آقای میرکریمی، بله فیلم آقای میرکریمی. ولی خب این فیلم رو که دیدم، دیدم به جز اینکه حالا یک ژیلا شاهی متفاوت میبینم، چقدر همه اجزا از بازیگر بگیر، از فیلمبرداری خوب محمد رضا جهانپناه و جزئیات تکنیکی، همه اینا داره من رو به عنوان مخاطب ترغیب میکنه که در بطن بحران این خانواده باشم که اتفاقا مسئلهشون از فضا نیومده، مسئلهشون همون چیزیه که الان تو جامعه ما به شدت لمس میشه، مسائل اقتصادی، مادی و اختلاف طبقاتی و اون چیزی که آدمها رو در مقابل همدیگه قرار میده و چه بحث و منجر بشه به اینکه اون بخشی از خودشون رو به نمایش بذارن که نه تنها برای بقیه بلکه برای خودشون هم غریبه باشه. این فیلم قصه جذاب این این جریانه.
بسیار خوب، با ما همراه باشید با ادامه جادوی صحنه.
قصه همه میشه سرموش نمیدن
حاجی دیدیم جرخ سیزن گروز ها جرخ بازار آدم نهاندن گیرت پولی قابلی هستم
سلام گردشون دوز آدم اوز هیدی گیرتی قبول الامزی دادم اینجا تراپارا بازار دای اولسولو گا
اینالارون هم مثل من نده من یشارا دیدم قزلار اوغر راست
قزلار سنده دوشم
فرزده من دادیرم خیلیت ایلیسیز
با وقتا تویم باشه بگیرم
Önləm qoymaram bu işi. Səhər məndədən nədir başın göyə tutsun.
Mən ki, əlan çox fəxrinlə başın göyə tutub.
Mənə nə işim var?
Hüseyin əmim sizi satıbdı. Şahid polis yenə dalısı.
Demə pis qafiyyəm.
Ağa ara gedəysən.
Doğuz vurma.
Zuqal. Filmi az İsmail Mutsir.
آنچه که اکنون شنیدید بخشایی از صدای فیلم زغال به کارگردانی آقای اسماعیل منصف بود که این روزا در گروه سینمایی هنر و تجربه در تهران و برخی شهرهای دیگر کشورمون در حال اکران هست. ما درباره زغال صحبت میکنیم با حضور خود آقای منصف به عنوان کارگردان فیلم و همچنین سرکار خانم سحر اسرارزاد کارشناس و منتقد سینما که در برنامه حضور دارند. آقای منصف، زغال محصول مشترک ایران و فرانسه است. به ما درباره اکران‌های خارج از ایران فیلم در فرانسه و کشورهای دیگه، جشنواره‌ای که شرکت کرده و احیانا جوایزی که گرفته یه مقدار توضیح میدیم.
عرضم به حضورتون که این فیلم یکم پروسه اصطلاحاً پست پروداکشن یا پس تولیدش طولانی شد و ما تازه اقدام کردیم برای ارسال فیلم به فستیوال‌های خارجی که توی گواتی هندوستان بودیم و به زودی توی چنای هندوستان خواهیم بود و فستیوال‌های دیگری که احتمالاً در پیش رو خواهیم داشت و عرف اکران بین‌الملل اینه که خب یکم صبر می‌کنن رزومه فستیوالیش، جشنواره‌ایش اصطلاحاً پروپیمون‌تر بشه بعد اقدام به اکران می‌کنن. توی فرانسه اکران خواهیم داشت، توی ترکیه یه پخش کننده اومده داره روی فیلم کار میکنه، احتمالا اونجا هم اکران خواهیم داشت ولی نه به این زودی، احتمالا چندی ماه طول خواهد کشید به خاطر این که عرض کردم این فیلم این پروسه جشنواره‌ایش رو طی بکنه و به اونجا به اون مرحله برسه که حالا یه رزومه جشنواره‌ای هم داشته باشه، چون این روی اکران جشنواره‌ایش تأثیر داره. ولی اکران ایران رو ما زودتر شروع کردیم به خاطر اینکه من سال آینده میخواستم برم سراغ فیلم بعدیم و دلم میخواست که بازخوردهای این فیلم رو بتونم
داشته باشین ازش استفاده بکنم
برای فیلم بعدی.
خب نکته ای که وجود داره، خانم اسرارزادم توی بخش ابتدایی فرمایشاتشون بهش اشاره کردن، بحث به نوعی جلب نظر و توجه اهالی سینما، منتقدان و کارشناسا درباره فیلم زغال، اما به نظر میرسی که مقدار جای خالی مردم به عنوان مخاطبین فیلم با این شیوه اکران مشهود دیگه، میدونی یعنی در واقع اهالی خاص سینما، علاقمندان حرفه‌ای سینما خب طبیعتا خیلی مهمه که از این فیلم حمایت بکنن، اما همه این کار اتفاقا عموما به وقوع میپیونده برای اینکه مردم رو ترغیب بکنه به دیدن فیلم. وضعیت اکران تو گروه هنر تجربه چگونه است؟
ببینید، اولا که ممنون از لطف خانم اسرارزاد، من خوشحالم که همچین حسی نسبت به فیلم دارم. من حالا سعی میکنم خیلی خلاصه به شما توضیح بدم. فیلم های این شکلی خیلی بخت بلندی توی اکران بدنه ندارن و ما هم انتظار ویژه‌ای نداریم. به هر حال تماشاچی یک خوراک مشخصی نسبتا میشه گفت داره و اون خوراک مشخص توی متریال ما نیست، توی فیلم ما نیست. مثال دارم میگم، خیلی از آدم ها هستن بدون اینکه داستان فیلم رو بدونن و کارگردان رو بشناسن بر اساس بازیگرای فیلم میرن یه فیلم رو میبینن
توی
سینمای بدنه. خیلی ها بر اساس موضوعی که میتونه حالا یه فانی داشته باشه، یه طنز ویژه‌ای داشته باشه، بر اساس اون میرن یه فیلم رو میبینن. ما اون رو هم نداریم و زبانمون هم زبان خب به هر حال رسمی مملکت نیست و یک زبانیه که به هر حال یه بخشی دیگری در واقع توی مملکت دارن به اون زبان صحبت میکنن و ما عناصر سینما گیشه رو نداریم. برای همین وارد شدن توی اون سینمای بدنه شاید اصلا برای ما، شاید که نه، برای ما اصلا شدنی نیست، چون به هر حال اون آدمی هم که میاد یک فیلم رو پخش بکنه به این فکر میکنه که این فیلم باید یه سوددهی داشته باشه و ما اون سوددهی رو نداریم. چیزی که در مورد این فیلم ها باید اتفاق بیفته، ببینیم، ما مدعی هستیم که به هر حال انواع قومیت ها رو داریم، مملکت چهار فصل هستیم، همه اینها رو داریم. خب این در حد شعار که فایده نداره که. مثال دارم میگم، الان بیایید به این فکر کنید که آذربایجان برای خودش میتونه یک اکران ویژه‌ای داشته باشه، یک سینمای ویژه‌ای داشته باشه که تبدیل بشه به یک سینمای ترکی با مخاطب‌هایی که توی اون منطقه هستن. مثلا دارم میگم همین بازیگرای فیلمای من توی آذربایجان برای خودشون سوپر استار هستن، توی تهران نمی‌شناسن. شما اگه فرض بکنید ما بیایم این سیاست رو برداریم و بیایم بگیم که این فیلم‌ها تو تهران، حالا نه یه بخشی از تهران، یا مثلا تو شهرهای فارس نشین، نه تو شهرهای ترک نشین، بیان به شکل حرفه‌ای اکران بشن. یعنی پخش کننده بیان بگن که آقا ما مثلا توی تبریز، اردبیل، نمیدونم زنجان، ارومیه، اینا رو به شکل دائمی
اکران اصلی باشن.
آفرین، اکران بدنه اونجا بشن. خب یه فیلم، دو فیلم، سه فیلم، پنج فیلم، فیلم اول که قطعا به نتیجه نمیرسه، بعد به ثمر میشینه، بعد شما میبینی که توی آذربایجان سینمایی داره که مردم براش صف میکشن، همونطور که برای این فیلم هم اتفاق افتاد توی شانسای افتتاحیه، یعنی صف وجود داشت. منتها به قول شما چون محدوده،
بله،
محدود میشه به قشر اهالی فرهنگ یا اونهایی که نسبت به نژادشون، نسبت به زبانشون تعصب دارن، تو اصطلاحا تو کف جامعه نمیره. خب چگونه اتفاق میفته؟ به شرطی که ما حرفه‌ای نگاه کنیم به این داستان، بیایم ببینیم که آقا ما پخش کننده‌ای داریم که فقط برای آذربایجان کار میکنن، اون وقت بازیگرای ما اون وقت سوپر استار ترک خواهیم داشت، فیلمای کمدی میتونیم داشته باشیم، حالا من نمیسازم، کسی دیگری که میتونه بسازه، بعد اصلا میتونم مردم برن انتخاب بکنم من میخوام فیلم فارسی ببینم یا ترکی. برای کردها همینطور، برای عربها همینطور، اتحاد فرق میکنه با یه شکل کردن. ما همه قدرت رو، همه چیز رو متمرکز میکنیم تو تهران و کسی که با این معیارها جور در نمیاد میره توی حاشیه، مثل ما که میره توی هنر تجربه. هنر تجربه حالا اصطلاح خودمونیش دمش گرم، خیلی داره به ما حال میده، یعنی اینکه این امکان اکران رو برای ما داره ایجاد میکنه و این فوق العاده است، ولی واقعیت اینه که هنر تجربه است در حد یک بضاعت مشخصه. اگر ما بیایم بگیم که خب از این وادی در بیایم که فیلم هامون رو خیلی لیبل بومی بهش بزنیم و مثل بومی باش برخورد بکنیم، اگه این لیبل رو برداریم همه چیز درست میشه. میایم میگیم که سینمای ترکی، سینمای کردی، سینمای عربی، بعد اون وقت اکرانهای گسترده برای این فیلم ها بذاریم، یه بار، دو بار، سه بار، بالاخره جواب میده. الان توی همین تبریز، توی همین اردبیل فیلم های سینمایی تولید شده، اینا قرار کجا اکران بشن؟ خب هنر تجربه یه حدی داره دیگه. ولی اگر آذربایجان بیاد بگه آقا، دولت بیاد بگه آقا آذربایجان تو یه سینما تو اختصاص بده، نصفشو به این فیلما، صبح تا شب این فیلما رو اکران بکن، مردم آشتی میکنن با زبان خودشون، زبانشون که بهشون تدریس نمیکنیم، سالهاست داریم قولشو میدیم دیگه، حداقل فیلماشو به خودشون درست ارائه بدیم. برای کردها همینطور، برای عربها، نه اینکه من ترکم میگم فقط برای ترکا،
بله درست،
این راه حله. شما انتظار نداشته باشید یک فیلم ترکی بیاد اینجا مثلا از فیلم چه میدونم یک فارسی کمدی خیلی گیشه پسند جلو بزنه. این شدنی نیست.
بسیار خوب خانم اسرارزاد،
واقعا آقای جعفری درسته. یعنی ببینید من فکر میکنم وقتی زیر ساخت ها برای همچین منظوری به درستی تعریف نشده و برنامه ریزی نشده، در واقع این میشه که همه فیلم هایی که حتی با اینکه از الگوی کلاسیک و متداول پیروی میکنن، ولی به قول شما فقط به خاطر اینکه زبانشون زبان بومیه، خب یک بخشی از استانهای کشورمون هست، اینا تبدیل میشن به فیلمهای هنری تجربی که باید از شرایط خاص و محدود و به یک نوعی درهاشیه از اون برخوردار بشن و همین در واقع باعث میشه هیچ وقت اون اتفاقی که ما میگیم باید توی بدنه و جریان اصلی سینما بیفته نباشه. حالا شما این پورتها رو گفتین، دقیقا سیستان بلوچستان هم همینجوره.
اصلا حالا من همه رو خب طبیعتا اسم نیوردم، چیزایی که تو ذهنم، اون اقوامی که تو ذهنم رسیدن رو گفتم. برای ما هزاران رنگ و لعاب داریم توی مملکت. من یه چیز کوچولو هم اضافه بکنم، اتفاقی که شاید توی فیلم زغال یا همون کمر افتاد این بود که سینمای بومی رو شاید به یه مدل دیگری پس زد. میدونید ما همیشه انتظار داریم وقتی یه فیلم از کردستان میاد، از آذربایجان میاد، از لرستان میاد، سوژه محورن فیلم ها. یعنی میریم اونجا یه پیرمرد عجیب غریب پیدا میکنیم، یک مثلا ایده عجیب غریب پیدا میکنیم، مثلا یه آدمی که مرده زنده شده، حالا همه مردم ازش میترسن. مثال دارم میگم سوژه محور اصطلاحا. بعد دیگه نه سینما توش مهمه، نه روایت توش مهمه، نه بازی توش مهمه، و میشن فیلم های فستیوالی. فیلم زغال اومد کاری که کرد، گفت آقا من فقط زبانم ترکیه و فرهنگم ترکیه و الا سینما.
همه اصول حرفه‌ای،
با همه ضعف‌هایی که داره طبیعیه، فیلم من هم هزاران ضعف داره، گفت من فیلمنامه دارم، بازی دارم، من کارگر، من فیلمم، میدونی، و میتونم تماشاچی نگه دارم. الان توی آذربایجان اتفاقی که افتاده، زغال دیگه داره تبدیل میشه به یک، انگار به یک چجوری بهتون بگم، به یه سند، همه بهش رجوع میکنن. میدونید برای فیلم‌های دیگه این اتفاق نیفتاد، فیلم‌هایی که رفتن حتی خیلی فستیوال خوبم چرخیدن، به خاطر اینکه داستان داره، درام داره، میتونه تماشاچی رو نگه داره. و اگر فضای اکران باز بشه، فیلم‌های این شکلی زیاد تولید میشه. چون ما فضای اکران نداریم، طرف میگه من بختم چیه، جشنواره است، پس طوری میسازم که به جشنواره بره.
دقیقاً همینجوری. جشنواره یا تولیدات تلویزیونی که خودمون میدونیم که متاسفانه وقتی اشل تلویزیون شاید نام برده میشه، هم فیلمساز هم هنرمندای بخشای مختلف خودشون رو تعریف میکنن از یه استاندارد شاید چه بس و متوسط به پایین، و در این اتفاقی که بخوایم بگیم رشد توی سینمای در واقع به این شکل بیفته، ما در پیش اونو نداریم. اما خب در واقع فیلم زغال همونجور که ایشون هم اشاره کردن از مجموعه ای از بازیگران خیلی خوبی بهره میبره، که میگم همونطور که اشاره کردم که شاید ما به اسم متاسفانه ما حالا توی تهران نشناسیمشون، اما اصلا جنس بازی ها، کنار هم قرار گرفتنشون، همه اینا نشون دهنده اینه که اینا چقدر آشنا هستن به اصول در واقع کاری که دارن انجام میدن، و در واقع خب این به نظر من بخش مهمی هست، چون اتفاقا این یکی از اون ضعفایی که معمولا شاید چه بسا کارهایی که مربوط به مرکز استان‌ها یا جاهای دیگه غیر از تهران هستن توشون وجود داره و دیده میشه. اما خب فیلم زغال به نظر من میتونه به خاطر مجموعه این دلایل هستش، و به اضافه این که داره یک روابط ملموسی از یک خانواده ایرانی، از یک خانواده ایرانی در زمان حاضر در یک جغرافیای شناسنامه‌دار ارائه میده، و میتونه این ارتباط رو هرچند توی یک مناسبات خاصیه ولی به مخاطبش توی جاهای دیگه هم منتقل بکنه. و مهمتر از هر چیزی به نظر من اینه که فیلم تو روندی که ترسیم شده، و به خصوص یعنی هم نویسنده هم کارگردان، برای اینکه به یک فینالی که چه بسا برای مخاطب به جهت سلیقه‌ای که پرورونده شده راضی کننده تر باشه، به این قضیه باج نمیده و همون پایان و فینالی رو براش ترسیم میکنه که در واقع اون چیزیه که باید باشه، ولی در این حال قرار نیست همه رو خوشحال بکنه.
درست. خیلی متشکرم. ما در نقد و نظر جادوی صحنه درباره فیلم زغال صحبت کردیم با حضور کارگردان آقای منصف و همچنین سرکار خانم اسرارزاد، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. فیلم در گروه سینمای هنر تجربه در حال اکران هست. اگر علاقمند به تماشای این فیلم هستید، توصیه میکنم از طریق تارنمای گروه سینمای هنر تجربه یا سایت های فروشنده بلیط یه نگاهی بندازید، سانس مورد نظر و سینمای مورد نظرتون رو پیدا بکنید. میدونید که در گروه هنر تجربه فیلم ها به صورت با سانس های محدودتر و در سالن های کمتر و به صورت چرخشی در تهران و پاره ای از شهرهای دیگر کشورمون اکران میشن. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده از حضورتون مرخص میشم، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. خدا نگهدار.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه. جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
استانیسلافسکی، بازیگر و کارگردان تئاتر اهل روسیه، گفته با حقیقت و با ایمان به آن چیزی که در صحنه انجام می دهید در تماشاگر نفوذ کنید.
نامه نمایش.
در این بخش بدون نیاز به مطالعات تخصصی هنر، ما شما رو با اصطلاحات و مفاهیم تئاتری آشنا می‌کنیم. آوانسن بخش جلویی هر صحنه است که اغلب به صورت نیم دایره طراحی و ساخته می شود. آوانسن مهمترین قسمت یک صحنه است و هرچند در برخی مواقع با تمهیدات تئاتری می توانیم بخش انتهایی صحنه را مهم نشان دهیم، اما حقیقتاً مهمترین بخش صحنه به دلیل نزدیکی با تماشاچی همان آوانسن است. میزانسن به مجموع حرکاتی که یک بازیگر به طراحی و دستور کارگردان در صحنه اجرا می کند میزانسن می گوید. دیالوگ کلیه گفتگوهای دو یا چند نفره بازیگران در نمایش است که معمولاً با احساسات گوناگون همراه است. دیالوگ بیشتر به صورت برونگرا ادا می شود. مونولوگ مجموع گفتگوها و زمزمه هایی است که یک بازیگر با خود دارد و به صورت درونگرا ادا می کند. افکت به کلیه صداهای محیطی که ممکن است به صورت زنده یا توسط دستگاه در نمایش اجرا شود افکت میگویند. صداهای مثل رعد و برق، خشخش خرد شدن برگ زیر پای بازیگر، شلیک گلوله، ترمز ماشین یا چیزهایی از این دست. به این ترتیب زمان اجرای ما در این صحنه جادویی به پایان رسید.
تهیه کننده پرویز جمالی، صدا بردار طناز صدیفی و مجری رازی گردکاهه. صحنه زندگی شما پر از جادوی مهربانی. خداحافظ.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، فرهیختگان.
بچه ها ساکت، عقب بیا ساکت. الان میخوام تمرینای ریاضی رو ازتون بپرسم. مریم جان شما به من بگو 5 تا سیب به اضافه 1 دونه سیب چند تا سیب میشه؟
6 تا سیب.
آفرین.